الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سوره حجرات آیه 14 بود که تلاوت کرد. عرض ما از دیروز شروع کردیم نقد فتاوی که بر علیه شیعه انجام می شود و فتوا صادر می کنند بعضی از وهابی ها و سلفی های تندرو نسبت به کفر شیعه. گفتیم ببینیم آیا این فتاوی اینا بر اساس مذهب خودشون، وقتی ما میگیم مذهب خودشون یعنی میخوام ببینیم بر اساس مذهب اهل سنت و جماعت، آیا این فتاوی رو میزونه؟ آیا ما میتوانیم یه طایفه ای از مسلمین رو تکفیر کنیم بگیم کافرند یا نه؟ و دیرو عرض کردم البته عامه مسلمون ها، عامه اهل سنت این عقیده رو ندارن و به شما گفتم که شیخ دانشگاه الازهر مصر جناب آقای دکتر احمد الطیب که بزرگترین در واقع مرکز و بزرگترین جایی است که فتوای اون برای اهل سنت حجیت دارد، شیخ الازهر رسما اعلام کرده هیچ مشکلی ندارد، شیعه ها که مسلمانن، حتی اگه سنی بره شیعه بشه مشکلی نیست، مطالب بله هیچ مانعی ندارد. اینا رو دیرو برات گفت و عرض کردیم پس روی سخن ما با عموم اهل سنت نیست، روی سخن ما با 4 وهابی تندرست امثال آقایان عثمان خمیس ابن جبرین بفرمایید که شیخ نوح حنفی که قبل از اینا بوده است و امثال اینا. اینا یه تعدادی هستند پول میگیرن، همه هم میدونن پول میگیرن و فتوا میدن به تکفیر شیعه که شیعیان کافرن، خونشون هدر است، اموالشون احترام ندارد، نوامیسشون احترام ندارد. میخوام ببینیم آیا این فتاوی رو حتی میزان فقه اهل سنت میتواند یه معیار و مستندی داشته باشد یا نمیتوند معیار مستند داشته باشه. دیروز برای شما عبارت شیخ نوح حنفی رو خوندم که شیخ نوح حنفی میگه بله شیعیان کافرند و هر کسی هم که شک کند که اینا کافرند اونم کافره. حواستون هست؟ میبینید چه کرده است؟ چوب حراج کفر زده است. ببینید عبارتش این بود که بله شیعه کافر و من توقف فی کفرهم و الهادهم و وجوب قتالهم و جواز قتلهم فهو و کافر مثله. اگر کسی شک تو این قضیه بکند و توقف کند که اینا کافرن، خودش هم مثل اینا کافر. حواستون هست؟ پس ببینید اگر بنا به این باشد، پس بنابراین عامه اهل سنت هم میشن کافر، چون اونا ما رو کافر نمیدونن. پس بنابراین دکتر احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر مصر هم میشه کافر. روی حرفا، روی حرف که اگر هر که شیعه را کافر نداند توقف در حکم کفر شیعه داشته باشد، خودشم مثل شیعه کافر است. پس بنابراین تمام اهل سنت الا این چارتا، بله بفرمایید که وهابی تندرویی که مزدور هستند و پول میگیرند، غیر اینا بقیه مسلمان ها همه میشن کافر. چون بقیه مسلمان ها یا ما شیعه هستیم چند صد میلیون شیعه، یا عموم اهل سنتن که عموم اهل سنت ما رو کافر نمیدونن، ما رو خودشون مسلمان میدونن، ما اونا رو مسلمان میدونیم، اونا ما رو مسلمان میدونن. حالا او دلش میخواد بره دنبال عمر و ابوبکر بره، منم میخوام برم دنبال کی؟ امیرالمؤمنین برم. هر کسی با امام خودش، خلاص مشکلی نداره. چقدر شما بلادی دارید که شیعه و سنی کنار هم زندگی کردن. تو خود ایران ما پادون از این طرف سمت شیراز بذارید، او طرف تر به سمت استانهای جنوبی بوشهر و اینا، یه وقت میبینید توی شهر کوچک، توی آبادی، توی ده چند تا خانواده شیعن، چند تا خانواده سنی، هیچ مشکلی هم با هم ندارن، کنار هم هم دارن زندگی. اصلا میبینی زن مثلا سنیست، شوهر شیعه، یا برعکس. تو بچه ها میبینی یه پسرا شیعه شد و یه دخترا سنی شد، هیچ مشکلی ندارن، با هم هم دارن زندگی میکنن، دوستانه، برادرانه، خانوادگی، هیچ مشکلی ندارن. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون مسلمانه، اینم مسلمانه. حالا اون میخواد بره دنبال عمر، این میره دنبال علی، کار با هم ندارن. مگه شما تو خونه خود شما شیعه ها؟ یکی به من زنگ زده بود، بله من از فلان آقا تقلید میکنم. گفتم خب، حالا گفت خب حالا میخوام تقلیدمو عوض کنم به مهمن آقا، از یه مرجع تقلید به یه مرجع تقلید دیگه. توجه میفرمایید؟ گفتم حالا برای چی این کارو میخوای بکنی؟ گو آخه زنم مرجع تقلیدش اینه، چون زنم مرجع تقلیدش اینه، منم میخوام همون مرجع تقلید زنم رو انتخاب کنم. والله به خدا نوبره این قد زن ذلیلی. گفتم خب حالا به چه مناسبت؟ حالا مشکلی نداره، زنت از او تقلید کنه، تو از این تقلید کن، کجای دنیا خراب میشه؟ این نه باعث دعوا میشد، نه نزاع میشد، نه هیچی. چجوری یه زن تو خود خانواده های شیعه ممکنه زن و شوهر، پدر و فرزند، دختر و مادر مرجع تقلیدشون چه باشد؟ مختلف باشد، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. به همین حساب تو خانواده هایی و مناطقی که اختلاط شیعه و سنی هست، شیعه و سنی با هم زندگی میکردن 1400 ساله، هیچ مشکلی هم نداشتن. حواستون هست؟ موقع تاسوعا، عاشورا که میشد، سنی ها میامدن تو حسینیه چی؟ شیعه ها تو عزای امام حسین شرکت میکردن، خودشون هم چه میدادن؟ خود سنی ها خرج میدادن برای عزای امام حسین. تو دسته عزاداری امام حسین سنی ها به سر و سینه میزدن که حسین پسر پیغمبر ما را کشتن. خب این بود وضع ما، تا این که دست استعمار نطفه غیر مشروع چی؟ این آیین ساختگی سیاسی وهابی را در کمتر از 200 سال پیش این نطفه را منعقد کردند، و اون وقت اینا پاشون به هر جایی از بلاد مسلمین که باز شد جز جنایت، قتل، کشتار و مسلمون کشی و برادر کشی هیچ ارمغان دیگری اینا نداشتن. مسلمون کشی، برادر کشی، مسلمون مسلمون رو بکشن. به چه مناسبت ما باید هم دیگه رو بکشیم؟ چرا من باید سنیه رو بکشم، او باید من رو بکشن؟ که چی بشن؟ که اسرائیل جشن بگیرد و آمریکا جشن بگیرد. و شما الان میدونید تو همین قضیه مذاکرات هم که دارد انجام میشد، و امیدواریم به حق صاحب امشب به نفع این بله مملکت و ملت رقم بخورد و امضا بشد و دیگه این قضایا سفرش جمع بشد انشاءالله. توجه میفرمایید دو گروهی که مخالفن، یکی اسرائیلیان یکی سعودیا، با هم هم چه دارن؟ بارهام با هم چه کردن؟ مذاکره کردند بابت مخالفتشون با ایران شیعه. بارها با هم، همین دو ماه پیش تقش رفت بالا که در آمد که اینا با هم رابطه دارن برای و هماهنگند به جهت مخالفت با شیعه و ایران. توجه می فرمایید ایران چرا؟ چون ایران دولت شیعه است. توجه هر جا پا اینا باز شده برادر کشی، پاکستان برادر کشی، افغانستان برادر کشی، الان یمن ببینید برادر کشی، سوریه برادر کشی. کسی از بفرمایید که نظام دیکتاتوری بعثی حافظ اسد و پسر اسد حمایتی ندارد، اما برادر کشی اینا، شیعه کشی، سنی کشی تو سوریه، حواستون هست؟ باز بیان شما بفرمایید که جلوتر پاشون لبنان. لبنان کسی با کسی کاری نداشت. تو لبنان شما 72 ملت داشتید کنار هم زندگی میکردن، از مسیحی بود، از سنی بود، از شیعه بود، از دروزی بود، دروزی های فرقه از اسماعیلی هستن، از علوی ها بودن، علوی ها اونا هم برای خودشون بله یه طایفه هستن، همه اینا تو لبنان هستن. تو همین لبنان کوچولو که چند میلیون بیشتر جمعیت نداره تمام این طوائف هستن، هیچکی با هیچکی کاری نداشت، همه به سلامت زندگی میکردن. پای اینا که باز میشد برادرکشی شروع میشد. پاشون باز شد تو لبنان، ترورات تو لبنان شروع شد، بفرمایید درگیری ها شروع تو جبل محسن، درگیری بین چی؟ بین شیعه و سنی، سنی شیعه رو بکشد، شیعه سنی رو بکشد. چرا؟ چون اینا سنیه رو پولش میدن و وهابیش کردن، گفتن شیعه کافره بکش. خب شیعه هم یه بار صبر میکنه، دو بار صبر میکنه، ده بار صبر میکند، معلوم نیست شیعه ها همشون چه باشن؟ همشون حضرت هابیل باشن که قابیل که میخواد او رو بکشد در بیاد هابیل بگد چی؟ لئن بسدت یدک الی لتقتلنی ما انا باسط یدی الیک لاقتلک. اگر تو دستت دراز کردی، هابیل به قابیل گفت، دو تا برادر بودن دیگه، فرزندان آدم، وقتی که قابیل دستشو دراز کرد هابیل رو بکشد، هابیل بهش گفت من دستمو دراز نمی کنم تو رو بکشم، تو میخوای من رو بکشی بکش، ما هم تا حالا همینو گفتیم، اما حدی دارد برادر کشی، مسلمون کشی حدی دارد. هر جا پا اینا باز شده فقط کیا خوشحالن؟ استعمار، اجانب، آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها خوشحالن. تو جنگ 33 روزه با لبنان مفتیانشون فتوا دادن، فتوا با مردم برای پیروزی لبنان دعا نکنید. این شیعه های لبنان که دارن مقابل اسرائیل وایسادن، تو لبنان مقاومت لبنان کیه؟ حزب الله حسن نصرالله، بچه شیعه ها. اینایی که مقابل اسرائیل وایسادن اینا بدتر یهود و اسرائیل هست. بنابراین حتی میگفتن دعا نکنید. ببین پول که ندین، کمک که نکنید، ما برادون دفاع که ازتون نمی کنیم هیچ. حتی مردم کسی حق ندارد دعا کند که بچه شیعه های لبنان مقابل اسرائیل تو جنگ 33 روزه به پیروزی برسه. اینا یه همچی جانورانی هست. ما ببینید با کیا طرف، چه مصیبت. اون وقت میگن ما همه مسلمان هم مثل ما فکر میکنن. چه جوری مسلمان ها رو میگن؟ پول میدن، میخرند، پولای حسابی، حواستون هست؟ مبلغشون وقتی جایی میرد با چمدون سامسونت پر هزار دلاری میرد. میفهمی یه چمدون سامسونت پول هزار دلاری یعنی چقدر پول؟ من شما هنوز رنگ هزار دلاری رو معلوم نیست دیده باشین. آن میره شروع میکنه دادن، از دم میدن، پول میدن، همه رو میخرند. او وقت بعضی ها میرن به طرف اینا، هم بعضی از علمای اهل سنت، هم بفرمایید بعضی از عوام اهل سنت پول رو میپاشن میریزن. یعنی آیین وهابیت امروز یه مرده در حال احتضاره. دیدید اینایی که شما میگید مرگ مغزی شدن؟ مرگ مغزی که میشه وصلش میکنن به چی؟ به دستگاه. با این دستگاه تنفسی یا اینا نگهش داشتن، و الا اگه دستگاه رو یه آن قطع کنن چه میشه؟ میمیره. درسته؟ آیین وهابیت، خشکسری ها، تنگ نظری ها، تعصب های بی جای اینا، حکم به کفر و مشرک کردنشون نسبت به تمام مسلمین، آیین وهابیت یک مرگ مغزی است. مثل یه فردی است که دچار مرگ مغزی شده باشد، به دستگاه وصله. اینام به چی وصلن؟ به پول نفت. چجوری مرگ مغزی ها با دستگاه نگر میدارن؟ اینام خودشون رو با پول نفت، با دلارای نفتی، با روزی چقدر؟ 10 میلیون 12 میلیون بشکه نفتی که دارن صادر میکنن و دلاراشو میگیرن. از وقت که دلار بشکه نفتی 120 دلار بود تا حالایی که بفرمایید 50 دلاره پولاش، با اینا زندن. حواست هست؟ اگه یه روز یه روزگاری این پولای نفتی برداشته میشد، اون وقت شما بیا به من نشون بده ببین 10 تا آدم که چیز میفهمن چیز بفهمند، آیا وهابی هستن یا نه؟ 10 تا. اما تا پول میاد، بله، پول تو بیروت هم که برد، تو اصفهان شما هم که برد، تو کرج هم که برای اون آقای بله بفرمایید چه برد که نمیخوام حالا اسمشو ببریم رو منبر امام حسین، تو کرج هم که برای او پول برد، وقت اینا شروع میکنن چه کردن؟ اینا شروع میکنن بله برای وهابیا حرفای وهابیا رو بلغور کردن. حواستون هست؟ حالا بعضشون مثل او سید برقعی استاب الفضل علیه ما علیه، اصلا بله خودشم نمی فهمد چه میگه. بعضشون نه، همه اوضاعشون بله. خب در هر صورت اینا خواستم برای شما که اول بدونید، بیدار باشید. قصه چیه؟ قصه اینه که ما با سنی ها گیری نداریم، ما با سنی ها گیری نداریم، اونا هم با ما گیری ندارن. توجه میکنیم دیگه آستانه تحمل بالا رفته. سنی میدونه من خلیفه اول و دوم و سوم او را قبول ندارم، منم میدونم او امیرالمومنین من را به خلافت بلا فصل بعد پیغمبر قبول ندارد. معلوم شد؟ هم من اینو میدونم، هم اون اینو میدونم. بنابراین دو طرف آستانه تحملشون رو آوردن بالا، با هم مشکلی نداره. علی به دینش، عمر به دینش. سنی تابع عمر است، بسم الله. من تابع امیرالمومنینم، بسم الله. هر کی زندگی خودشو بکنه، کاری به هم نداره. روز قیامت هم اون دیگه دست خداست، نه دست منه نه دست اونه. درسته؟ مشکلی بین شیعه و سنی نیست، الا وهابیت. اینا ببین، من نمیگم عقاید اونا درسته، نه، اونم فکر نمی کند عقیده من درسته، اون فکر میکند عقیده من نادرسته، منم فکر کنم عقیده اون نادرسته، اینا کاری نداره، اون باید تو بحث علمی. اما دو تا مسلمون کنار هم زندگی میکنن، کاری به هم ندارن، برای چی من اونو بکشم یا اون منو بکشم؟ اون مسلمون خونش محترمه، منم مسلمونم خونم محترمه، اموال اون محترمه، اموال ما محترمه، ناموس او محترمه، ناموس ما محترم است. این اعتقاد ماست، اعتقاد اونام همینه. الا این چارتا چی؟ وهابی که دست سیاست، بابا مسلمونا دست سیاست و پول و دلارها اینا رو بزرگ کرده است و دارد پخش میکند و این فجایع را تو دنیای اسلام، حالا الحمدلله تخمایی که کاشتن دارد ترکشاش خداشونم میگیرد دیگه. شما میبینید تو لندنم کشتار میشه، تو پاریسم میشد، تو آمریکا میشد، برجای دوقلوشونو میزنن، جای اینا تخمایی که خداشون کاشتن. اون وقت فکر میکردن فقط این تخمایی که میکارن بلاد اسلام رو به آتش میکشند و به برادر کشی، حالا ترکشاش یخت برگشته خداشونم میگیرد. حواست هست؟ اینا ترکشاییست که خداشون این تخما رو کاشتن، حالا این تخما پرش خداشونم دارد میگیرد. تو پاریس میریزن، بله اون نشریه رو تو هیئت مدیره و نویسندگانشو میکشن، باز هفته پیش دو مرتبه آدم کشی بود تو پاریس، تو تونس هفته پیش 30 چند نفر بفرمایید چی؟ گردشگر انگلیسی رو تو شهر گردشی تونس کشتن که جنازه ها رو بردن انگلستان، اینقدر افتضاح شد که جناب ملکه الیزابت هم برای ادای احترام به کشته شدگان مجبور شد بیاد. تخمایی که خودشون کاشتن حالا دارد خداشون، حالا میفهمن که دنیا دیگه دنیایی نیست که یه جا رو آتیش بزنی خودت چی؟ خودت سالم بخوای بشینی. اگه یه جایی رو آتش زدی پر این آتش خودتم میگیره. دنیا مثل یه انبار کاهه، یه انبار پنبه است، یه گوشش آتیش بگیره اون گوشش سالم نمیموند، اون برش هم آتیش میگیره. اگر میخوان نسوزید غربیا، آتیش بپا نکنید تو دنیا، مسلمونا را هم به جان هم نندازید، مردم هم به برادر کشی نندازید تا پرش خدا دونم نگیره. اگه این کار را میکنید ما که راضی نیستیم، خون از دماغ یه آدم که نه، ما راضی نیستیم یه مورچه حتی کشته بشه. حواستون هست؟ اما اینا نتیجه اعمال خودشون میشه. خب دیرو چه گفتیم؟ که صلوات بفرستیم. اینا رو گفتم که آقایون بدونن ما طرف حسابمون کیه. دیرو گفتیم بر اساس کتابهای صحیح بخاری، صحیح مسلم، هر که آمد شهادت این داد مسلمان است، خونش، مالش، جانش، ناموسش محترم است، کسی دیگه حق تعدی به او را ندارد. آیه قرآنم که برات خوندم همینو میگه. سوره چی؟ سوره حجرات برات خوندم. قالت الاعراب آمنا، آیه قرآن زمان پیغمبر، این عربای بیابان نشین وقتی قدرت و سطوت پیغمبر رو دیدن که دارد شبه جزیره رو میگیرد و میترسیدن، میامدن میگفتن یا رسول الله ما میمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، قرآن میگه نه، شما ایمان نیوردید. ایمان یعنی یه اعتقاد راسخ قلبی و درونی. لکن قولو اسلمنا، اما بگویید ما چه آوردیم؟ اسلام آوردیم، تسلیم شدیم، پذیرفتیم. همین که گفتن ما اسلام آوردیم خلاص شد، حکم به اسلامشون میشه. ولو این اسلام به عنوان یه اعتقاد راسخ قلبی هنوز تو دلشون نفوذ نکرده، از ترس سپاه مسلمین اسلام آورده اند، کافیه مسلمانه، احکام اسلام برش بار میشه، خلاص شد. خب برای اینکه دلشون هم نشکنه میگه شما ایمان نیوردید اما مسلمانی، ولی تا حالا ایمان تو قلبتون وارد نشده. خیلی خوب، اما تلاش بکنید مؤمن هم میشید. ولی حتی همین حالا که مسلمانید، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، هر کار خیر و عبادتی که انجام بدید خدا ثوابشو بدون میدن، از ثوابتون هم چیزی کم نمیگذارد. اما تلاش کنید این ایمانی که از رو ترس آوردید، این ایمانتون، این اسلامتون تبدیل به ایمان یعنی اعتقاد راسخ قلبی درونی بشود. بنابراین آیه قرآن هم میگه هر که گفت من مسلمانم خلاص، تجسس دیگه نداره. بگو ببینم تو از کی تقلید میکنی، دندت نرفشه از کی تقلید. بگو ببینم شیعه هستی یا سنی، به تو چه کشی هست. میگه من مسلمانم خلاص، دلش کن. تا گفت مسلمانم خونش محترمه، مالش محترمه، ناموسش محترم است، هیچ کسی حق تعدیبش ندارد. اسلام حرمت دم میارد، توجه کردی؟ تا گفت من مسلمانم تمام شد. خب دیدید که تو روایات خودشونم همین بود، برادون دیرو خوندم. امرو میخوام چه بگم؟ امرو میخوام بگم این آقای شیخ نوح حنفی که میگوید اگر کسی در کفر شیعه توقف کند و حکم به کفر شیعه نکند، خودش مثل شیعیان کافرن. این اینقدر بیادبی دارد میکند که تمام علمای اهل سنت را و تمام عوام اهل سنت را دارد کافر میشمارد، دارد کافر میشمارد. حواستون هست؟ چرا؟ چون تمام علمای اهل سنت ما را مسلمان میدونه، تمام عوامشون هم همینجور. بنابراین همه اونا را دارد حکم به کفر میکنه. و اینی که شما میبینید تو سوریه، تو عراق، اینا حتی سنی هارم میکشن، مال چی چیه؟ مال همینه که سنی ها را هم چه میدانن؟ کافر میدونن. حتی خود بعض وهابی هارم کافر میدونن. حواستون هست؟ مثل فرض بفرمایید تو درگیری بین داعش و جبهت النصره، جبهت النصره چیه؟ وهابیست. تو درگیری داعشی ها جبهت النصره رو میکشن، جبهت النصره داعشی ها رو میکشه. دوتایشون هم چه هستن؟ دوتایشون هم دوتا گروه وهابی تندرو هستن. خداشون هم به هم رحم نمی کنن، خداشون رو میکشن. چجوری؟ میگن اون کافره، بیکشندش، با اینکه اونم وهابیست اینم وهابیست. خب حالا ما بخوام برای شما بگم آقا حکم به کفر کردن کار آسانی نیست، کلماتی از فقها، از بزرگان عامه اهل سنت برای شما میخونم که اینا میگن آقا هر که شهادتن گفت مسلمانه ولو فاسق باشد. فسق، کفر چی؟ نمیارد آقا. الان کسی روز مارمزونه، درسته؟ خب الان کسی نه مسافره، نه مریضه، نه عذری دارد، روزش راست راست بخورد، کافره؟ نه، فاسق. فاسق غیر چیه؟ کافر. یعنی مسلمانیست که چه کرده؟ گناه کرده، گناه کرده. مسلمونی که گناه بکند هم الحمدلله کم نداری. حالا این گناهش روزخوریه، او یکی رباخوریه، اون یکی خانوم مواشو بیرون میگذاره، اون یکی هر کی یه گناهی برای خودش میکنه. حواست هست؟ مسلمونیشون از بین نمیرن، مسلمونن اما فاسقه. حتی کلماتی رو میخونم برات که میگد اهل بدعت هم نمیشد شما بگی کافره، از سنی ها میخونم، نگاه کن. عبدالوهاب شعرانی متوفای 973 هست، یعنی قبل از سال 1000، کتابی دارد الیواقیت والجواهر، تو مبحث 58مش میگه من دیدم خط شیخ شهاب الدین ازرعی صاحب کتاب القوت را که یه سؤالی کرده است از شیخ الاسلام تقی الدین سبکی. سبکی متوفای 756 یعنی قرن 8، صاحب کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام. ابن تیمیه که آمد گفت زیارت پیغمبر شرکه، این رد نوشته است بعد ابن تیمیه. خب سوال اینه از شیخ الاسلام سبکی، میگه سیدنا و مولانا شیخ الاسلام ما یقول فی تکفیر اهل الاهواء والبدع، اینایی که فاسقن فاجرن گناه میکنن بدعت گذارن تو دین، یه چیزایی تو دین اضافه میکنن، یه چیزایی ور میدارن، اینا رو شما کافر میدونی؟ عبارتشو میخونم. فکتب الیه اعلم یا اخی، اینجور نوشته است بدان ای برادرم ان الاقدام على تکفیر المؤمنین عسر جدا، سخت است مؤمنین رو تکفیر کردن. مؤمن به کی داره میگه؟ سوال از اهل هوا و بدعت بود، یعنی بدعت گذار تو دین را. میگه اهل بدعت هم نمیشد تکفیرش کنی. جناب شیخ علی ابن عبدالکافی تقی الدین سبکی قرن 8 شیعه است یا سنیه بابا؟ سنی. میگه حتی اونایی که تو دین خدا بدعت میگذارند نمیشد. میگه مؤمنینن و حکم تکفیر مؤمنین سخت است و کل من فی قلبه ایمان یستعظم القول به تکفیر اهل الاهواء والبدع، هر که اهل ایمان باشه سختشه حتی اهل بدعت رو تکفیر کند. میگه پس اونایی که تکفیر میکنن خداشون مؤمن نیستن. ما میگه اما اهل بدع و اهوا اگر بگن چی؟ ما قولهم لا اله الا الله محمد رسول الله، اگه این دوتا کلمه رو میگن لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر میده، دیگه هر غلطی بکنن، دیگه هر عقیده ای که داشته باشد حکم به کفرش نمیشد صادر کرد. حواست هست آقا؟ خب این فإن التکفیر امر حائل عظیم الخطر، تکفیر کردن کار سختی است، بسیار مشکله، خطرش زیاده است. توجه می‌فرمایید؟ این دو مرتبه. یه سوال دیگه کردن ازش تو همین مورد، جوابشو ببینید. این سوال دیگره تو همون کتاب که گفتم، می‌فرماد فل ادب و مال همین سبکیست، من کل مؤمن ان لا یکفر احدا من اهل الاهواء والبدع. میگه ادب اقتضا میکند از هر کسی که ایمان دارد که کسانی که حتی بدعت گذارن و اهل اهوا هستن اینا رو تکفیرشون نکنید. اللهم الا ان یخالفوا النصوص الصریحة التي لا تحتمل، مگر اینکه مخالفت کنن با یه چیزای خیلی روشن و واضحی که دیگه قابل چی نیست، قابل اینکه براش یه محملی درست کنی نیست. میگه قرآن کریم میگه قل هو الله احد، همه مسلمان ها میگن خدا یکیست، این بگه من مسلمانم اما میگم خدا دوتاست، حاسد هست؟ این دیگه نمیشد کاریش کرد، چون مسلمان که نمیگد خدا دوتاست که، قل هو الله احد، توجه میفرمون؟ بنابراین میگد اگر مخالف با نصوص صریحه‌ای که قابل چه نیست، قابل اینکه براش محمل به تراشی نیست، او وقت تکفیر میاد و الا نمیشد تکفیرش کرد. خب بله، باز یه عبارت دیگه از همین جناب شیخ الاسلام سبکی ازش میپرسن، قلات مبتدعه اهل الاحوا، کسانی که تفوه میکنن بر ذات مقدسه، یه چیزایی میگد، میگه بله لیس فی جبتی الا الله، میگد انا الحق، امثال این شتهیات صوفیه، حواستون هست، امثال اینا رو میگه، میگه میشد اینا رو تکفیر کرد؟ جوابش اعلم بله ان کل من خاف الله عز و جل، بدان هر که از خدا بترسد قول به تکفیر برای او سخت است، بزرگ میشمارد. برای کی؟ کیه نمیشد تکفیر کرد؟ لمن یقول لا اله الا الله محمد رسول الله. خب کیا میشد تکفیر کرد؟ فما بقی الحکم به تکفیر الا لمن اختاره، توجه میفرمایید، دینن، کسی رو میشد تکفیر کرد که کفر رو دین خودش اختیار کنه، و جهد شهادتین، شهادتین رو چه بشه؟ منکر بشه، بهش میگم تو لا اله الا الله قبول داری؟ میگه نه قبول، ای گفت نه قبول ندارم، بله، میگیم قبول داری پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست؟ میگه نه قبول ندارم، ای گفت نه قبول ندارم، بله میشه کافر، اما تا نگفته، تا میگد من خدا را قبول دارم، پیامبر خاتم را هم به رسالت چی؟ قبول دارم، نمیشد حکم به کفرش کرد بابا، نمیشد حکم به کفرش کرد، تمام شد. حالا هر فکری داشته باشه، هر اندیشه ای داشته باشه، هر رفتاری که داشته باشه، هر رفتاری که داشته باشه، فاسقه، فاجره، مغنیه است، مغنیه چی؟ آوازخون، آوازخونه، مگه شما خودتون نداشتید؟ مغنیه ی آوازخون اسمش معصومه خانوم بود، حالا اسم هنریش رو آقای حجا حسین میدونه، اسم هنریش هایده بود، اما شناسنامش معصومه بود، آوازخونم بود، خیلی خوب، شعرم براتون خونده بود، علی ای همای رحمت، که آقای عاشق علی امشب میخواد تو دعا بخوند، اونم خونده بود، علی جوشن کبیرم خونده است، جوشن کبیرم که امشب این آقازاده میخوان بخونن، جوشن کبیرم هایده براتون خونده، نوارش هست، سیدیاش هست، خیلی خوب، کسی میتوند بگد هایده خانم کافره؟ نه نمیتوند بگد، بله فاسقه، آوازخون عرق خوره، آوازخون تو عرق نخوره که سینش صاف نمیشد که، لذا اون شبم بله بهش گفته بودن یه شب بخون علی ای همای رحمتو، گفته بود نمیخوانم چون امشب عرق خوردم، با دهانی که عرق خوردم نام علی نمیبرم. خدا معرفت او زن مغنیه ی آواز خون از بعضی از ما چیه؟ بهتر بود معرفتش، گفت عرق خوردم و دهانی که عرق خوردم گناه کردم، اسم علی رو نمیبرم. آواز خونم بود، معصیتم میکرد، مکشفم بود، اهل فسخ و فجورم. اوناش سر جاشه، نمیشد حکم به کفر کسی کرد. چجوری میشی کافر؟ ولذا وقتی مردم بردنش تو قبرستان چی؟ مسلمان ها میبرن دفنش میکنن، اشکالی هم نداره. اگه آقای مشتاقیانم تو آمریکا مرد، تو آمریکا بودن میگفتن بیان نماز هاید خانوم رو بخون، میتونست بره؟ بله. سلو آقای مشتاقیان هیچ طوری نبود. سلو علی من مات من اهل القبله، نماز بخونید بر هر کسی که مرده است از اهل قبله. همین که شهادت اینو گفت خدا پیغمبر رو قبول داره، دیگه حساب و کتابش با ما نیست، ما برش نماز میخونیم. و حسابه علی الله، حسابش با کیه؟ با خداش. ما که خدا نیستیم که. هر که مسلمان شهادت اینو گفت، شما میتونی روش جنازش نماز بخونی؟ حواست هست؟ رو جنازش نماز بخونی؟ اعمالش هم هر چه که باشد، حسابش با من و تو نیست، حسابش با خداست. خدای رحمان رحیم خواست عفوش کند، با بندشه، اونم خداشه، عفو میکنه. خواست عذابش کند، عذابش میکنه. حواست هست؟ او دست من و شما نیست. خب حالا یه پرانتز اینجا برات باز میکنه. اما ببین، رضاخان پهلوی کی بود که جنازش رو وقتی از جزیره موریس آوردن ایران، با قطار آوردن قم، گذاشتن تو ایوان طلا، ایوان طلا رضاخان پهلوی رو جنازش رو گذاشتن اونجا، به آقای بروجردی گفتن تشریف بیارید برش چه بخوانی؟ زمان آیت الله بروجردی است، مرجع اعلی، بیان نماز بخوانید. آقای بروجردی گفت من نمیام نماز بر این بخوانم. گفتن آقا خب یکی رو بفرستین بیاد. گفت نه خودم میام نه کسی رو میفرستم، و اگر تو قم کسی برید جنازه نماز خون، او کسی رو که نماز خونده از قم بیرونش میکنم. 24 ساعت جنازه رضاخان تو تابوت با محافظ تو ایوان طلا بود، کسی قم نماز نخون، جنازه رو برداشتن بردن تهران شهر. خب دارم به شما میگم رو جنازه هایده میشد نماز خون، رو جنازه اهل بدعت و فسق و فجور هر که شهادت این بگه میشد نماز خون. اما آقای بروجردی رو جنازه رضاخان نماز نخونده. یعنی رضاخان چیه؟ کافره. یعنی آقای بروجردی میگه من رضاخان رو کافر میدانم. همین جورم بودا. خدا رحمت کند آیت الله بروجردی، و رضاخان همین جور است، حکم به اسلامش نمیشد کرد. یعنی به جد به شما بگم، حق با آیت الله بروجردی است، نه تقلیدن. فرمایش آقا صحیح بود، رضاخان رو کسی نمیتوند حکم به اسلامش بکند. چرا؟ به خاطری که تمام اعمالی که انجام داده است دلالت بر کفرش بود. حالا ما بیان سر سنی ها بودیم، عبارتهای اهل سنت، شیخ اکبر ابن عربی، در این که سنیست که کسی تردید نداره، قبرشم تو کجاست؟ قبرشم بله، بفرمایید که شیخ اکبر تو ترکیه است دیگه، قبرش در ترکیه است. ابن عربی بله، وصایایی داره، ترکیه است آقای یا دمشق؟ آقای مشتاقی ها ها ترکیه. خب بله، میگد که در باب وصایای فتوحات مکیش، فتوحات مکیه جلد 4 صفحه 448، دار و صادر چاپ چی؟ دار و احیاء تراث العربی، یعنی دار ساده، جلد 4 صفحه 448 میگه ایاکم و معادات اهل لا اله الا الله، بپرهیزید با اونایی که لا اله الا الله میگن دشمنی نکنید. فان لهم الولایه العامه، کسی که لا اله الا الله بگه داخل در ولایت خدا شده. دارم عبارتهای ابن عربی معنا میکنم. فهم اولیاء الله، لا اله الا الله بگه جزو ولی خدا میشد. ولو اخطأ، ولو خطا کنند. و جاؤوا بقراب الارض من الخطايا، و به اندازه زمین با خودشون گناه بیارن. به اندازه زمین هم که با خودشون گناه بیارن، اینا اولیاء خدا هستن. اما و هم لا یشرکون بالله شیئا، اما به خدا شرک نبرزن، هرچه میخوان گناه بیارن. فان الله یتلقا جمیعهم بمثلها مغفرتن، اینا به اندازه زمین گناه آوردن، خدا رحمتش از زمین چیه؟ وسیع تر است. خدا با او رحمت وسیعش همه گناه های اینا رو میبخشه، اما به شرطی که مشرک نباشن، لا اله الا الله را گفته باشن. و من ثبتت ولایته حرمت محاربته، اگر کسی ولایتش ثابت بشه، داخل در ولایت خدا بشه، لا اله الا الله بگه نمیشد باش جنگید. حواست هست؟ ابن عربی سنی، بالقطع و الیقین سنی است ابن عربی، ترجمه و سنی متعصبی است و کلمات غلاظ و شداد بر علیه شیعه دارد، توجه میکنید. اما این دانشمند عارف سنی میگه اگه کسی گفت لا اله الا الله نمیتونی کافرش بشماری. خب باز برای شما بگم، خود عبدالوهاب شعرانی تو آخر بحث فصل و مبحث 58 کتابش الیواقید والجواهر میفرماید چی؟ بله میفرماید، یه صلوات بفرستید. فقد علمت یا اخی، دانستی ای برادرم، مما قررناه لک فی هذا المبحث ان جمیع العلماء المتدینین، تمام دانشمندانی که متدینن، امسکو عن القول بالتکفیر لأحد من اهل القبله، تمام دانشمندان متدین یک نفر از اهل قبله را تکفیر نمی کنند. فبه هدا همق تده، آیه قرآن، به هدایت اینا اقتدا کن. تو هم چی؟ تو هم کسی را تکفیر نکن. توجه فرمودی؟ باز براتون بخونم. جناب شیخ ابو طاهر القزوینی کتابی دارد به نام سراج العقول، در سراج العقولش اثبات می کند اسلام تمام کسانی که از اهل قبله باشند، و جزم می کند، یعنی اثبات می کند اینا. ببینید من میگم او داره اثبات می کنه، نمیگم من قبول دارم، و اثبات می کند تو کتابش، میگه همه فرق اسلام اهل نجات هم. هر که مسلمان باشد اهل نجات هم. آقای مشتاقیان اینا برای رفیقت یادداشت کن، بگو بهشون، به دردشون میخورد که یک کسی باشون همراه باشد. کی؟ شیخ ابو طاهر القزوینی در کتاب سراج العقول میگه هر که مسلمان باشه از 73 فرقه، خب جنگ 72 ملت همه لا عذر بنه، 72 فرقه. تو روایتی که معروف اینه که همشون در نارند مگر یک فرقه که فرقه ناجیه باشد. خیلی خوب، این بنده خدا میگه نه این روایت اینجوری نیست، این روایت این است، که از 73 فرقه همشون در بهشتن مگر یه فرقه شون. این مطلب رو از اون ورش میکنه. حواست هست؟ خب اینم نظریه ایشون که برای شما گفتم. او وقت ایشون میگه تمام اهل بدعت، تمام معتزله، نجاریه، روافض، خوارج، مشبهه و مانند اونا همشون حکم به نجاتشون میشد و روز قیامت نجات پیدا میکنن. قابل توجه شما سنی ها به شیعه ها میگن چی؟ رافضی. رافضی به شیعه میگن رافضی. این میگه حتی رواف تصریح میکنه، میگه حتی روافض، بله اینا هم اهل نجات هم. خب اگه این جوره و چرا شیعه ها رو اینا میکشن؟ چرا حکم به کفر میکنن؟ خب باز برای شما بخونم. میگه این آقای شیخ قزوینی میگه و نقل قول میکند اسلام همه را، همه این فرق را، از جمهور علما و خلفا و صحابه. میگه بنابراین اینا همه مسلمونن، اهل نجاتن، کسی حق ندارد تکفیرشون کنه. خب بازم برات بگم یه صلوات بفرست. ابن حزم اندلسی در کتابش الفصل فی الاحواء والملل والنهل، فصل با نهل وزنش یکیست، این عبارت اینه، آدرسش اول برات بخونم، الفصل فی الاحواء والملل والنهل جلد 3 صفحه 291 چاپ دارالجیل بیروت، عبارت اینه: ذهبت طائفة الى انه لا يكفر ولا يفسق مسلمون. یه گروهی میگن دانشمندان اینی که هیچ مسلمانی رو نمیشد حکم به کفر و فسقش صادر کرد. خیلی خوب، نمیشد حکم به کفر و فسقش هم حتی صادر کرد. به قول قاله فی اعتقاد او فتیا، یه حرفی میزنه، یه اعتقادی داره برای خودش، نمیشه حکم به کفرش صادر کرد. خیلی خوب، یه اعتقادی داره، میگه خدا شبای جمعه، مثل حنابله، خدا شبای جمعه، حنبلی ها اینجور میگن، خدا شبای جمعه سوار خر میشن، میاد پایین تا آسمان چهارم تا رحمتش همه جا رو فرا بگیرن، دم اذان صبح هم که میشه دوباره خدا سوار خرش میشه، میرد دوباره کجا؟ میرد تو آسمان ها، از آسمان چهارم میرد. این حرف حنبلی هاست. خیلی خوب، خدای خر سواری که بیاد پایین برد بالا، خب من و شما این خدا رو قبول داری؟ نه. خدای ما جسم نیست، خر سوار بشه بالا نمیره، پایین نمیاد. نحن اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتر است، همه جا احاطه دارد، خدایی که ما میشناسیم اینه. اما حتی همون حنبلیه رو نمیشد حکم به کفرش کرد. میگه نمیشد. چرا؟ چون یه حرفی رو زده از رو اعتقاد یا فتوا، یا فتواش اینه توی مسئله شرعی، اشکالی نداره. و ان کل من اجتهد، بعد حرف اهل سنت رو میگن، چون اینجا کلمات سنی ها رو میخونه، که اگر کسی اجتهاد کنه و خطا کنه یه ثواب دارد، و اگر اجتهاد کند و به حق برسد دو تا ثواب پاش می نویسن. میگه بنابراین پس نمیشد کسی رو تکفیر کرد. این قول کیه؟ و هذا قول ابن ابی لیلا. ابن ابی لیلا کیه؟ محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلا، قاضی القضات، کی؟ قاضی القضات خلفای جور.
و ابو حنیفه.
ابو حنیفه هم که رئیس یکی از مذاهب اربعه اهل سنت.
و شافعی،
محمد ابن ادریس شافعی، قبرش تو مصر، یکی دیگه از چی؟ یکی دیگه از رؤسای مذاهب اربعه اهل سنت. و سفیان سوری و داوود ابن علی. داوود ابن علی همشهری شماست، داوود ابن علی ابن خلف اصفهانی. این مذهبی دارد به نام مذهب ظاهری، برخلاف مذهب ابو حنیفه که قیاس می‌کردن، این میگه نه ما حق نداریم قیاس کنیم. داوود ابن علی اصفهانی، این هم همینه. و هو قول و کل من عرفنا له قولا فی هذه مسئله، میگه هر کی تو این مسئله قول داره همشون میگن آقا اگر کسی یه عقیده ای دارد یا یه فتوایی داره، به خاطر عقیده و فتوا نمیشد او رو تکفیرش کرد، نمیشد تکفیرش. الان سنیه چیکار میکنه؟ زنشو میخواد طلاق بده، توی مجلس سه طلاقه میکند یا نه؟ تو مجلس واحد زنشو سه طلاقه میکنه، بعدم میاد پیش آقای مشتاقیان میگه زنمو سه طلاقه کردم. آقای مشتاقیان حالا میخوام رجوع کنم، محلل میخواهم. شما بیا محلل شو. خیلی خوب، میشد قبول بکنم؟ بله میشه. رو مذهب ما باطل طلاق، درسته؟ اما رو مذهب خودش صحیحه. شما این زن رو بگیری محلل بشی، بعدم خواستی طلاقش بدی بدی، هیچ اشکالی ندارد. حتی تو مذهب ما یعنی میتونی این زن رو عقد کنی، باش جمع بشی، محلل بشی، بعدم خواستی طلاقش بدی، او میتونه دوباره رجوع کنه، اشکالی نداره. چرا؟ چون نظرش اینه، چون اهل سنت نظرشون این است که در مجلس واحد هم سه طلاقه میشد کرد، اشکالی نداره. بنابراین میتونی شما محللش بشی؟ بله. بگو نه این طلاقش باطله پیش ما، این زن شوهر داره. نه نه، طلاق پیش خودش که صحیحه، اشکالی دیگه نه. دختر شیعه است، درسته؟ شوهرش دادن به یه مرد سنی، مرده طلاقش میده. رو مذهب اونا طلاق احتیاج به حضور عدلین نداره، حضور عدلین نمیخواد رو مذهب عامه، درست شد؟ بنابراین بدون حضور عدلین بهش میگه اساستو جمع کن برو از خونه من بیرون، میگه فلان خانم انت طالق، برو به سلامت، درست شد؟ خیلی. نه شاهد بود نه هیچی، نه طهر غیر مواقعه بود نه هیچی، طلاق محکوم به چیه؟ به صحت. زنش عده نگه میداره، بعد شما خواستی بری بگیریش، هیچ اشکالی نداره. حالا عده رو باید دخول بشده باشه، باید عده شو نگه، عده نگه میدارد، بعد پایان عدهش شما یه شیعه میخوای بری اون زنه را که سنیه رو مذهب خودش طلاق داده بگیری، هیچ طوری نیست، برو بگیر، برو بگیر. حلال طیب طاهر، فتوای کیه؟ همه فقهای شیعه، همه فقهای شیعه، هیچ اشکالی نداره. حواست هست آقا چه میگم برا؟ بنابراین اگه کسی یه فتوایی داره یا رو تقلیده که از یکی میکند نظرش اینه، یا در اعتقادات برای خودش یه عقایدی داره، داشته باش. تا مادامی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، نمیشد حکم به کفرش کرد، باید او رو مسلمان بدانی. از ابوالحسن اشعری برات بگم، ابوالحسن اشعری پیشوای مذهب اشاعره در اصول اعتقادی اهل سنت، در فروع فقهی، بله در فروع فقهی چهار فرقه، در اصول دو تا فرقه اساسی هست، اشعری معتزلی، اشاعره رئیسشون ابوالحسن اشعری است،
این ابوالحسن اشعری خود شعرانی که قبلا گفتیم میگه لما حضرت شیخ ابوالحسن الاشعری، وقتی شیخ ابوالحسن اشعری وفاتش شد داشت میمرد، بله، فی بغداد امرنی به جمع اصحابه، تو کتاب نوشته از قول احمد ابن ظاهر سرخسی که یکی از دوستان اشعری است، میگه تو بغداد اشعری داشت میمرد، به من گفت برو تمام رفقای منو جمع کن بیاد. من رفتم رفقاشو جمع کردم آمدم، گفت اشهدو علیه، گفت شهادت بدید برا من، شاهد باشید روز قیامتم به نفع من شهادت بدید. انی لا اکفر احدا من اهل القبله بذنب، من هیچ کس از اهل قبله را بابت این که گناهی بکند کافر نمیدانم. لانی رأیتهم کلهم یشیرون الى معبود واحد، چون همشون به معبود واحدی اشاره دارن، همشون خدا را قبول دارن. و الاسلام یشملهم و یعمهم، اسلام همشون را میگیرد، همشون را در بر دارد. این کلام ابوالحسن اشعری است، جناب شافعی هم این را قبول دارد، دیگران از اهل سنت هم قبول دارن. چی میگن اینا به ما؟ اینا کلمات دانشمندان خودشونه، بزرگان خودشونه، میگن بابا هر که هر عقیده هر عملی داشته باشد تا گفت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه مسلمانه، خلاص شد دیگه مسلمانه. چی میگن اینا ما شیعه رو کافر میدونن؟ مگه نمیشنون از رسانه ها؟ مگه تو شهرهای شیعه نیمدن؟ مگه ندیدن شیعه ها روزی 5 بار اذان و اقامشون رو شهادت این توش میگن؟ تو نمازاشون، تو تشهد نمازشون روزی 10 بار؟ تو تشهد نمازشون بیشتری 10 مرتبه، نمازهای 4 رکعتی هم اضافه کنید، توجه میفرمایید 3 تا 4 رکعتی با یه نماز مغرب روزی 14 مرتبه شیعه تو تشهد نمازش شهادت این میداد به یگانگی خدا، به رسالت پیغمبر. چی میگن حکم کفر ما رو صادر میکنن؟ بس میدونی اینا کیه؟ اینا فرزندان خوارج نهروان، اینا همونا. اون خوارج نهروان هم کیا کافر می دونستن؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب و کافر، و الا ابن ملجم مرادی آمد ضربت زد و وقتی که آوردنش، همین که می بردنش پیش امیر المومنین، تورا که گرفته بودنش، مردم همینجور گوشتاشو می کندن. نه اینکه امیر المومنین گفته بودن، مردم از رو بغضشون که علی رو ضربت زده، هر کی میرسید تو سرش میزد و یه تیکشو میکرد. فقط گفت هر کاری میخواید بام بکنید، زبانم و کاری نداشته باشید، با زبانم میخوام ذکر خدا بگم. اینا این خوارج، اینا هم اولاد همونان، اینا هم همون فکره. حواست هست؟ خب بس دیگه، امروز روز 20 ماه رمضان، یه سری بریم کوفه، بریم با هم کوفه، با پای دل بریم کوفه سال 40 هجری، ما رمضان روز 20، بریم در خانه امیرالمومنین. خانه امیرالمومنین دیدی کنار مسجد کوفه؟ اگه رفتی مسجد کوفه حتما خوب، همون خونه کوچیکی که دوتا، بله بفرمایید، اتاق این ورا اون ور براش درست کردند و اینا، او خانه، این جای خانه امیرالمومنینه. بریم در خانه امیرالمومنین، نگاه که بکنی میبینی در خانه علی شلوغه، مردم دور تا دور خانه امیرالمومنین اجتماع کردن،
هی از اولاد امیرالمومنین میپرسن آقا حالش چطوره؟ چطوره حال آقا؟ خبر بدید ما دلواپسیم. طبیب آوردن، طبیب حاضر شد بر سر بالین امیرالمومنین، دستور داد یه بزغاله ای رو بکشید، یه رگی از شش بزغاله در آورد داخل فرق همایون کرد. وقتی از فرق همایون رگ و بیرون کشید گفت یا امیرالمومنین آوسه، گفت آقا جون وصیتتون رو بفرمایید، وصیتتون رو بکنید، نجاتی از این ضربه نیست. خب حال آقا بدتر میشد. بچه های امیرالمومنین پرسیدن چه به آقا بدیم؟ غذای آقا. گفت فرقی نمی کنن، اما اگه به آقا شیر بدید فعلا بهتره. این خبر شیر برای امیرالمومنین رسید به بیرون خانه علی. شاید یه وقتی امام حسن مجتبی یا یکی دیگه از فرزندان امیرالمومنین آماده باشند دم در که به مردم بگن حال امیرالمومنین چجوری است، که دیده باشند تمام این بچه یتیمای کوفه رفتن یکی یک کاسه شیر تهیه کردن، کاسه شیر رو آوردن در خانه علی، دارن به اصرار میگن این شیر رو بگیرید بدید به آقا گول امیرالمومنین. ما تازه پدرمون که از دنیا رفته بود پدر جدیدی پیدا کرده بودیم، علی پدر همه ما بود، حالا گفتن پدرمون امیرالمومنین را هم ضربت زده. طبیب مداوای شیر کرده، ما این شیرها را آوردیم برا امیرالمومنین. میدونی میخوام چه بگم؟ میخوام بگم این بچه یتیمای کوفه که 10 سال دون بود، کمتر دون بود، بیشتر دون بود، در سال 40 هجری شماها کجا بودید؟ سال 61 هجری محرم، اون وقتی که آب رو به روی حسین بستن، کسی نبود که یه ظرف آبی به فرزندان